به هر حال استقرار قدرت جدید در مصر اقامت کمبوجیه را در آنجا طولانی کرد و دوری از پارس و ماد برای همراهان وی و هم برای سرکردگان ماد و پارس که حفظ امنیت و آرامش ایران با آنها سپرده شده بود مایه ملال گشت. فکر قدرت طلبی در بعضی خاطره ها راه یافت و خبرهایی که از مصر به پارس و ماد می رفت غالبا شایعات دغدغه انگیز بود. خواهران شاه که زنان او بودند از اقدام وی به قتل برادرشان بردیا آگهی پیدا کردند و گهگاه اشارت بدان را وسیله آزار و سرکوفت شوهر می ساختند. معهازا در ضمن اقامت در منفیس کمبوجی نقشه ای را که قبل از عزیمت به مصر در خاطر پرورده بود و بست فتوحات وی را در نواحی غربی و جنوبی دره نیل الزام می نمود دنبال کرد. لیبی و قورنایی یا سیرناییک با اظهار انقیاد خود را از تعرض سپاه وی که غلبه و سلطه آنها محقق بود رهانیدند. خود وی نیز از فکر تسخیر قرطاجنه بدان سبب که فنیقی‌های همراه وی مایل نبودند کشتی‌های دریایی خود را برای تسخیر یا انهدام یک مستعمره فنیقی که هم نژادان آنها در آنجا به بازرگانی مشغول بودند به کار اندازند انصراف خاطر یافت. اما لشکری به واحه آمون در فاصله 7 روز راه از مصر که در جانب غربی لیبی و آن سوی صحرای ریگ بود و در آنجا معبد آمون موجب آبادانی سرزمین بود گسیل کرد. راه از بیابان خشک و بیاب و علف می گذشت و با این حال سپاه پارس تا نزدیک مقصد سیوه کنونی و در حدود آن چه امروز الاخصر یا لوکسور نام دارد رسید. از بدبختی در یک طوفان ریگ که از جانب صحرا وزید تمام سپاه در زیر شن و ریگ مدفون شد و هرگز خبری از آن به کمبوجیه باز نیامد. در باب مفقود شدن سپاه کمبوجیه در این صحراهای بینشان در سالهای اخیر فوریه 1977 یک هیئت باستانشناسی مصر در آن نواحی دورافتاده سلاحهایی کشف کرد که پنداش باید متعلق به این سپاه مفقود الاثر کمبوجیه بوده باشد. و این رویداد برای پادشاه پارس ضربه روحی بود. خود او برای تسخیر نواحی جنوبی لشکری عظیم به قصد فتح نوبه و اتیوپی از منفیس حرکت داد. چون خبرهایی از قوت و شجاعت مردم این نواحی به صورت شایعات به گوش وی رسیده بود، تقریبا تمامی پیاده نظام پارسی را برای این مقصود تجهیز کرد. و فقط چریک‌های یونانی را با معدودی سپاه پارسی و تعدادی از سرکردگان قوم در منفیس باقی گذاشت. در این لشکرکشی هم چنان که از قراین و شواهد برمی‌آید، یک تختگاه اتیوپی و قسمتی از اراضی نوبه و نواحی مجاور را فتح کرد. در واقع وی سپاه پارس را در سرزمین حبشه و در ماورای مرزهای جنوبی مصر به جاهایی برده بود که پادشاهان بزرگ آشور هم در فتح مصر هرگز تا به آن حد نرسیده بودند. اما هرچند کمبوجی پیروزی را که مطلوب وی بود هرگز حاصل نکرد، آنچرا هرودوت در باب فقدان آذوقه و علوفه که موجب انصراف نهایی وی از ادامه جنگ روایت می کند، نمی توان با تمام جزئیاتش در باب این لشکرکشی قابل قبول یافت. چنین لشکرکشی را ممکن نبود کمبوجیه با سابقی که از احوال راه ها داشت بدون تأمین آذوقه و علوفه کافی آغاز کرده باشد. به احتمال قوی در طی پیشروی و قبل از تسخیر تمام سرزمین های وابسته به اتیوپی خبرهایی که از منفیس به وی رسید حاکی از شورش مصری ها بود و لاجرم رهایی از خطر محاصره شدن بین دو نیروی مخالف مصر از شمال و حبشه از جنوب ضرورت اقدام به بازگشت به سوی مصر را برای وی متضمن مصلحت و احتیاط جلوه داد. شاید هم برای تسری در بازگشت این بار یک راه میانبر را در پیش گرفت که دشواری‌های پیش‌بینی ناشدنی آن از جهت سنگینی بار و کمبود آذوقه موجب تلفات و خسارات بسیاری برای سپاه وی گشت. این که در بازگشت به منفیس بر وفق روایت هرودوت با کاهنان قوم که ظاهراً آنها را دستن در کار طرح توطئه‌ای بر ضد خیش یافت با خشونت و حتی قساوت رفتار کرد ظاهراً از همین باب بود. تصمیم به ریشه‌کن کردن این ماده فساد او را از هر گونه تسامح و هر گونه رأفت نسبت به اهل منفیس باز داشت و ظاهراً سرکردگان پارسی هم که به موقع در خونسا کردن این توطئه اقدام نکرده بودند یا مزنون به هم دستی با توطئه گران بودند مورد مؤاخذه و خشم شدید وی واقع شدند. خشونت در معامله با کاهنان مصر و حتی با سرکردگان پارسی مقیم منفیس با چنان شدت عملی اعمال شد که مخالفان این تبدیل خلق و خوی کمبوجیه را به نوعی جنون ناگهانی تعبیر کردند. خبر این خشونت ها در پارس و ماد هم پادشاه را که در این هنگام نزدیک 3 سال دور از تختگاه خیش به سر می برد نزد عامه و نزد بزرگان ماد و پارس مورد نفرت و ناخرسندی ساخت. به هر حال سوء ظن نسبت به پارسی ها و وحشت از توطئه مصری ها کمبوجیه را در بازگشت از لشکرکشی ناتمام حبشه به شدت بدخوی و مستبد و بهانه جوی ساخت. عده‌ای از پارسیان و مصریان را کشت و حتی یک خواهر خود را که زوجش نیز بود به سبب خشونت عرضه هلاک ساخت. با این حال روایت هرودوت هم در باب بی‌حرمتی کمبوجیه به جسد آماسیس در مقبره ساییس و هم درباره اقدام او به قتل گاو مقدس آپیس یا آفوس چنان که از تمام قرائن برمی‌آید بی اساس می‌نماید و چنان به نظر می‌رسد که کاهنان ناراضی مخصوصاً کسانی که اقدامات وی دست آنها را از عوایض و اوقاف معابد کوتاه کرده بود یا به هر سبب بر ضد وی به طرح توطئه دست زده بودند بعدها این قصه ها را پرداخته باشند تا خاطره وی را در اذهان شایسته لعن و نفرین عام سازند. کمبوجیه بعد از بازگشت از سفر اتیوپی دیگر به هر سبب بود نتوانست تعادل روحی و تسامح اخلاقی پسندیده‌ای را که پدرش کوروش به همان سبب در نزد اقوام مغلوب محبوب میماند حفظ کند. این که در اوراق پاپیروس منسوب به یهود ساکن در الفانتین مصر ادعا می‌شود که در هجوم کمبوجیه معابد مصر خراب شد اما معبد یهود از انهدام مسون ماند ممکن است مربوط به همین ایام بازگشت وی از حبشه بوده باشد. در واقع مقارن این بازگشت بود که از ماد و پارس هم خبرهای ناگوار می رسید و شاه را از احتمال شورش و طغیان داخلی در آن نواحی نگران می کرد و لاجرم دچار هراس و سوء ظن نسبت به اطرافیان می ساخت و احیاناً به قتل پارسیان و تخریب معابد مصریان وامی داشت. یک اشارت لوحه اوجا هرسنه کاتب مصری هم آنجا که وی در گزارش از یک بدبختی سنگین که بر تمام سرزمین فرود آمد یاد می کند ظاهراً باید مربوط به همین دگرگونی احوال کمبوجیه در بازگشت از سفر اتیوپی بوده باشد. باری دریافت خبرهایی که از ایران می رسید و از آشوب اختشاش حاکی بود، کمبوجیه را که در پایان 3 سال اقامت در مصر، تسخیر دره نیل و حوالی را برای خود یک فتح پر افتخار می دانست، به بازگشت به ایران مصمم کرد. پس آریاندس یک تن از سرکردگان پارس را با پادگان کافی در مصر و در نواحی جنوبی و غربی آن باقی گذاشت و خود از طریق سوریه عازم بازگشت به تختگاه خیش شد. در مصر و به قولی در شام از شورش یک مدعی که خود را بردیا خوانده بود آگهی یافت و چون خود بردیا را کشته بود، برای آنکه شایعه این دعوی موجب جلب بعضی همراهانش که از تندخویی های اخیر وی ناراضی شده بودند نشود، اقدام خود را به قتل مخفیانه برادر در هنگام عزیمت به لشکرکشی مصر در بین جمعی از سرکردگان پارس اقرار کرد و خود از این که قتل برادر مانع از بروز یک مدعی دروغین برای او نشده بود دچار تعلم روحی گشت. در جریان بازگشت و در سوریه، ظاهراً در حمات یا در دمشق، کمبوجیه بر اثر سانحه‌ای که بعدها با توجه پریشانی روحی او آن را نوعی خودکشی تعبیر کردند، تصادفاً به دست خود مجروح شد و چندی بعد در سال 522 پیش از میلاد درگذشت. جنازه او از طریق بابل به پارس حمل شد و خبر مرگ یا خودکشی او مدعی قاسب را که موقعی به نام گیوماته بود و به دروغ خود را بردیا یا سمردیس می‌خواند، در ادعای خیش راسخ‌تر کرد. این مغ چنان که از فهوای گزارش داریوش در کتیبه بیستون مستفاده است، نه از پاسارگاد برخواسته بود، نه از حکمتانه. از جایی به دعوی برخواسته بود که داریوش لازم می‌دید مشخصات آن را تقریر کند. و اگر وی از تختگاه کمبوجیه و از جایی که خانه و حرم سرای خاندان هخامنش در آنجا بود، ظهور کرده بود، سعی در تعیین محل قیام او در گزارش بیستون البته ضرورت نداشت، اما از قراین برمی آید که او به هر سبب بود از کشته شدن مخفیانه بردیا به دست کمبوجیه خبر داشت و این معنی او را در ادعای خیش مصر و مطمئن می داشت. این که اکثر مردم ظاهراً از همان عهد کوروش بردیا را به سبب نیروی پهلوانی و خلق و خوی انسانی بیشتر از کمبوجیه دوست داشتند، سبب شد که قیام او را، قیام بردیا را که آنها او را زنده می پنداشتند، بر ضد کمبوجیه تقویت کنند. این معنی هم که با این قیام مالیات 3 ساله رعایا بخشوده می شد و جوانان از التزام به خدمات نظامی معاف می شدند، عامه را در جانبداری از این قیام تشویق کرد. به هر تقدیر وقتی که کمبوجیه برای فرو نشاندن این فتنه از مصر عزیمت ایران می کرد، تقریبا 6 ماه از بروز واقعه می گذشت و دفع آن مخصوصاً با توجه به آن که مدعی خود را بردیا و پسر کوروش می خواند آسان نبود. معهازا قیام این موقع تا آنجا که از فهوای روایت کتیبه بیستون برمی آید به هیچ وجه مبنی بر شباهت ظاهری بین وی و بردیای واقعی به نظر نمی رسید. او حتی از محلی که بردیای واقعی ممکن بود قیام نماید خروج نکرد. این که داریوش در کتیبهش محل خروج او را به نام و نشان ذکر می کند، معلوم می دارد که شورش از جایی که بر حسب معهود ممکن بود بردیای واقعی از آنجا قیام کند بر نخواست. چون قیام در محلی که جایگاه حرم بردیا و محل عادی سکونت این شاهزاده پارسی بود پیش نیامد، شباهت ظاهری او و بردیا هم که اهل حرم بدون هر گونه اشکالی به کشف دروغ بودن دعوی او موفق می شدند مطرح نبود، لاجرم تمام آنچه را در روایات هرودوت و سایر یونانیان راجع به شباهت ظاهر او با بردیا نقل می شود چیزی جز افسانه هایی که با گذشت زمان بیش از پیش شاخ و برگ آن افزوده می آید نباید تلقی کرد. اما قول داریوش که می گوید موق هر کس را با بردیا سابقه آشنایی داشت می کشت، واکنش طبیعی قاصب مدعی را در وجود او نشان می دهد، چون اینها کسانی بودند که با آسانی می توانستند ادعای او را تکذیب نمایند. وقتی که در درون حرم بسیار بودند کسانی که می توانستند ادعای او را تکذیب نمایند و حتی در بیرون حرم بسیار بودند کسانی که می توانستند هویت او را برملا کنند، پیداست که او نمی توانست در داخل حرم خود را در حلقه محاصره کسانی بیندازد که کشف هویت او و اقدام به نابود کردنش برای آنها به یکسان آسان بود. پس این هم که دعوی و قیام او در خارج از محل اقامت حرم و حتی خارج از جاهایی که خاندان کوروش میزیست آشکار شود ضرورت داشت. و با چنین حال پیداست که نقل قصه هایی که بعدها در باب ارتباط زنان حرم با کشف هویت او داشت جز افسانه های بی بنیاد نمی توانست باشد. این هم که کمبوجیه وقتی که ماجرای شورش این بردیای دروغین را شنید، آن را همچون توطئه‌ای برای خارج کردن سلطنت از خاندان خیش، خاندان هخامنشی تلقی کرد، مؤید آن است که طرز تلقی سران پارس از جمله داریوش از این شورش مبنی بر واقع نگری بود. در نظر آنها چنان که از فهوای قول داریوش هم برمی آید، شورش ناظر به آن بود که حکومت مغان از طوائف ماد را اعاده کند و قوم پارس را از فرمان روایی کنار بگذارد.
در کتیبه بیستون بند اول و دوم داریوش درباره اصل و نسب خود چنین میگوید: من داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه پارس، شاه کشورها، پسر ویشتاس، نوه آرشام هخامنشی. داریوش شاه گوید پدر من ویشتاس، پدر ویشتاس آرشام، پدر آرشام آریارمن، پدر آریارمن چیشوش، پدر چیشوش هخامنش بود. و در بند دهم این کتیبه داریوش درباره جریان گوماتای مغ چنین میگوید: کمبوجی نام پسر کوروش از تخمه ما، او اینجا شاه بود. همان کمبوجی را برادری بود، بردیا نام، از یک مادر و یک پدر با کمبوجیه. پس از آن کمبوجیه آن بردیا را بکشت. بر مردم معلوم نشد که بردیا کشته شده است. پس از آن کمبوجیه رهسپار مصر شد. وقتی که کمبوجیه رهسپار مصر شد مردم نافرمان شدند. پس از آن دروغ در کشور بسیار شد، هم در پارس، هم در ماد و هم در سایر کشورها. و در بند 11 این کتیبه داریوش چنین ادامه می دهد: داریوش شاه گوید پس از آن مردی مغ بود، گومات نام، او از پئیسی یا وودا برخاست، کوهیست ارکد ریش نام. چون از آنجا برخاست 14 روز از ماه بیخن گذشته بود. او به مردم چنان دروغ می گفت که من بردیا پسر کوروش برادر کمبوجی هستم. پس از آن مردم هم از کمبوجیه برگشته به سوی او شدند، هم پارس، هم ماد، هم سایر کشورها. شاهی را او برای خود گرفت. 9 روز از ماه گرمپد گذشته بود، آنگاه شاهی را برای خود گرفت. پس از آن کمبوجیه به دست خود مرد. و در بند 12 این کتیبه چنین ادامه می‌یابد: داریوش شاه گوید این شاهی که گومات مغ از کمبوجیه ستانده بود، این شاهی از دیرگاهان در تخمه ما بود. پس از آن گومات مغ آن را از کمبوجیه ستاند، هم پارس، هم ماد، هم سایر کشورها را او تصرف نمود، از آن خود کرد، او شاه شد. و در بند 13 و 14 داریوش چنین ادامه می دهد. داریوش شاه گوید نبود مردی، نه پارسی، نه مادی، نه هیچ کسی از تخمه ما که شاهی را از آن گومات موق باز ستاند. مردم شدیدن از او ترسیدند که مبادا مردم بسیاری را که پیش از آن بردیا را شناخته بودند بکشد، و آن جهت مردم را می کشت که مبادا او بردیا پسر کوروش نیست. هیچ کس یارای گفتن چیزی درباره گومات موق نداشت تا من رسیدم. پس از آن من از اهورمزدا یاری خواستم. اهورمزدا به من یاری ارزانی فرمود. 10 روز از ماه بادیادهیش گذشته بود. آنگاه من با چند مرد آن گومات موق و آنهایی را که برترین مردان او بودند کشتم. دژی به نام سیکیه ووووتیش در سرزمین نیسای در ماد، آنجا او را کشتم. شاهی را از او ستاندم. به خواست اهورمزدا من شاه شدم. اهورمزدا شاهی را به من ارزانی فرمود.
اما این ماجرا که ظاهراً دسته ای از قبیله موق را میبایست به جای خاندان دیاکو در رأس حکومت ماد قرار دهد، تدریجاً محرک جاه طلبی طوایف و اقوام دیگر برای نیل به قدرت شد و با مرگ کمبوجی امپراتوری ایران را در معرض تجزیه قرار داد. شورش گوماته 7 ماه طول کشید و چون مقدمه ای برای بروز هرج و مرج در تمام قلمرو امپراتوری میشد، سعی در دفع آن برای پارسی ها خواسته خاندان هخامنش ضروری بود. از خاندان کوروش در این هنگام ظاهراً هیچ مردی که در این کار گام پیش نهد وجود نداشت. اما از خاندان آریارمنه، برادر جد پدری کوروش، داریوش جوان و پدرش ویشتاسپ برای این کار آمادگی داشتند. حتی جدش آرشام هنوز زنده بود و سالهای پیری را می گذراند. اما اقدام به رفع این قائل نیروی جوان می خواست. و لاجرم ویشتاسپ و آرشام میدان را به داریوش واگذاشتند. وی با همدستی 6 تن از سرکردگان پارسی توانست به قائله گوماته خاتمه دهد. برای رهایی از خطر هرج و مرج که تمام کشور را تهدید می کرد، آنها را به ضرورت حفظ وحدت امپراتوری با خود همداستان سازد و بدین گونه با ورود سرزده به قصر گوماته او را با هم دستانش عرضه هلاک نماید و بدین ترتیب با تأمین سلطنت برای خیش که در واقع در آن هنگام وارث واقعی و تقریبا یگانه تخت و تاج کوروش محسوب می شد، به قول خودش سلطنتی را که در مدت ایام شورش از خاندان پادشاهان پارس اعقاب هخامنش سلب شده بود با آنها بازگرداند. موق کشته شد و به دنبال قتل او تعداد زیادی از سایر مغان که در این ماجرا وی را به نحوی یاری کرده بودند نیز هلاک شدند. خاطره این ماجرا هم به عنوان مغ‌کشان تا مدت‌ها بعد در نزد پارسی ها زنده ماند و بنابر مشهور به عنوان جشن تلقی شد. اما نگه داشت و ادامه این جشن هرگز منجر به آن نشد که سایر مغان در سالهای بعد مناسب روحانی و مشاغل مربوط به اجرای مناسک دینی را که از سابق بین هر دو طایفه ماد و پارس با آنها تعلق داشت از دست بدهند. بعد از قتل قاصد مدعی هم برای انتخاب داریوش به سلطنت موردی برای بحث پیش نیامد. حق وراثت و اولویت او در بین پارسی ها محل تردید نبود. او از خاندان هخامنش بود و با کنارگیری پدر و جدش از ورود در ماجرا از سایر متحدان خیش برای اشغال تختی که از فرزندان کوروش خالی مانده بود اولا به نظر می رسید. انتخاب به قرعه خاصه با شیهه اسب حاجت نبود و روایت هرودوت در این باب افسانه‌ای بیش نیست. این گونه افسانه ها در نوشته های پدر تاریخ بسیار است و برای توجیه این داستان هم حاجت به اهمیت نقش اسب یا نقل سابقه قولی منسوب به یک فرمان روای اورارتو نیست.